أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام دارم خدمت همه برادران و خواهران بزرگوار، مخاطبان حوزه مجازی مهندس طلبه. خدمت شما هستیم با ادامه باب من عمل بغیر علم. در روایت بعدی، روایت حالا چون روایت سوم خیلی مختصره، اول اینو بخونم که دیگه باب تمام شه. من عمل على غیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح. رسول خدا فرمود کسی که ندانسته عملی انجام دهد، خراب کردنش، اون کاری که فسادی که ایجاد میکنه، از کاری که اصلاح میکنه و آنچرا که درست میکنه در واقع بیشتر هست. مثل کسی که خانه ای را میخواد بسازه ولی قواعد ساخت خانه را بلد نیست، طبیعتاً خراب کردنش بیشتره. کسی که میخواد دست مثلا دیگری رو بگیره، فرض کن مشکل عاطفی داره، مشکل روحی داره، میخواد مشکل اون رو حل کنه ولی بلد نیست، بدتر میزنه، حال اون رو خراب میکنه، مشورت غلط بهش میده. یا میخواد بچه تربیت کنه، میخواد مدرسه بزنه، میخواد کار درستی انجام بده، مشکلی رو حل بکنه، بلند میشه مدرسه میزنه، میگه الان آموزش و پرورش احتیاج به تحول داره، باید مدرسه بزنیم. ولی این کار رو در حالی انجام میده که علی غیر علمنه، یعنی علمی که نیازه برای اینکه تربیت صحیحی در این مدرسه یا آموزش از روال و روش صحیحی صورت بگیره نداره، بلد نیست، مطالعه نداشته، علم بهش نرسیده، دنبالش نرفته، بلند میشه فقط دغدغه و انگیزه خوبی داره. خیلی اوقات پیش میاد که ما انگیزه های خوبی داریم، دغدغه های خوبی داریم، ولی چون نمیدانیم چه باید بکنیم، اون انگیزه خوب به کار خوب و صحیحی منجر نمیشه و نتیجهش این میشه که بیشتر کار خراب میکنیم به جای اینکه درست کنیم. مثلا میاریم بچه های مردم، بسیاری از بچه ها میبینی در طول سال اومدن مدرسه زدن که تحول دینی بیافرینن، ولی خروجی هاشو که نگاه میکنی، یا دانشگاهی زدن که در واقع علوم انسانی درست کنن، ولی وقتی خروجی هاش رو نگاه میکنی میبینی اکثرا اونهایی که در آمدن برعکس عمل شده، نه تنها عملیات دینی انجام ندادن، بلکه مثلا بسیاری از سران اون کسایی که انحرافات ایجاد کردن مثلا از همینجا بلند شدن. این همون کاریه که ندانسته خراب کردنش از درست کردنش بیشتر هست. این روایت روایت مهمیه، روایت دوم هست، اون روایت سوم بود، حالا جلوتر خوندم. میفرماید سمعت ابا عبدالله یقول، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم، لا یقبل الله عملا الا بمعرفتن. این روایت خیلی روایت دقیقی است و با کتاب عقل و جهل هم ارتباط پیدا میکنه. میگه خداوند قبول نمیکنه عملی را مگر به واسطه معرفت، ولا معرفت الا بعمل، و معرفتی نیست مگر با عمل. یعنید لا یقبل الله عملا الا بمعرفتن، خدا اگر عملی رو بخواد بپذیره، عمل با معرفت رو میپذیره، و معرفت هم محقق نمیشه الا به واسطه عمل. این چگونه است؟ آیا اینجا دوری ایجاد نشد در بیان حضرت؟ حالا ادامه روایت هم بخونیم بعد توضیح بدیم. فمن عرف، البته کسانی که تو کتاب عقل و جهل همراه بودن قاعدتاً الان براشون باید مطلب تا حدی روشن باشه. بعد در ادامه روایت میگه فمن عرف دلت المعرفت على العمل. پس کسی که در واقع معرفت داشت، همون معرفت او را به سمت عمل سوق میده. و من لم یعمل فلا معرفت له. از اون ور کسی هم که اهل عمل نیست معرفت به دست نمیاره. بعد فرماید الا ان الایمان بعضه من بعض، یعنی انگار معرفت و عمل از اجزاء ایمانند، اینان که ایمان رو سر و شکل میدن و صورت میدن، که میفرمایند برخی از اجزای ایمان با برخی دیگه شون با هم همه با هم ارتباط دارن، بعض هم من بعض، یعنی اینا مرتبطن، بر هم تأثیر گذارن. اما برگردیم کمی توضیح بدیم، یعنی چه لا یقبل الله عملا الا بمعرفه. اگه یادتون باشه گفتیم معرفت غیر از علم است، معرفت دریافت حقیقتی است که علم از اون حقیقت خبر میدهد، علم خبر میده از حقایق عالم، و معرفت تصدیق یا یافتن اون حقیقت است در قلب من، در درون من، من بگم بله صدق الوحی، درست گفت، همین جوریه، یافتم، واقعا این گونه است. این معرفته که از تحقق معرفت منابعی داشت، یعنی ارکانی داشت. معرفت کیا باید به میدان می آمدن تا این دریافت وجودی محقق بشه؟ یکیش علم بود. تا علم نباشد، خبری نباشد، تصدیق به دنبال نمیاد. اول باید خبر ما برسه، بعد بگیم آره اینجوریه. عقل به تنهایی کافی نیست، ولی عقلم لازم بود، علم و عقل. عقل باید می اومد به میدان، با همون معنایی که در کتاب عقل و جهل گفتیم، از عقل اون قدرت در واقع دریافت و کشف حقایق، حقایق رو درک می کند، کشف می کند، مقایسه می کند، از استلزامات یا ملازمات حقایق رو می بینه، از حقیقتی به حقیقت دیگر استدلال می کند و حکم می کند. این ظرفیت کشف، مثل قدرت که گفتیم ظرفیت تصرفه و خدا به آدم میده، ظرفیتی خدا به ما داده به نام ظرفیت کشف حقیقت که اون عقله. عقل میاد به میدان، علم رو دریافت میکنه، بعد میره در ساحت تجربه. این اسلاید رو اگه یادتون باشه، عوامل مؤثر در شکل‌گیری معرفت و نقش هر کدام رو در جمع‌بندی اون نظامواره معرفتی کتاب عقل و جهل، بعد از کتاب عقل و جهل یه نظام معرفتی از کتاب عقل و جهل کافی استخراج کردیم، یه 30-40 جلسه بود، 30 جلسه که در بخشی از اون این اسلاید بود، سرفصلمون هم این بود، عوامل مؤثر در شکل‌گیری معرفت چیست و نقش هر کدام کدومه، که اونجا مستند به روایات دیدیم که تعقل، علمی که وهم می آورد، و مشاهده و تجربه، هر سه در شکل گیری این دریافت وجودی که بهش میگیم معرفت مؤثرن، در شکل گیری بصیرت یا معرفت مؤثرن. باید من علم را دریافت کنم به ساحت، یعنی برم عقلم اول با توجه به اون دستگاه، اون توانمندی درونی که خدا درش گذاشته، اون ما بهش میگیم حالا اون اصول اولیه عقل و فطرتی که در درون ماست، پرسش‌های درونی خودش رو در اولین مواجهه‌هاش ایجاد می‌کنه. دید بچه وقتی یه ذره بزرگ میشه زبون باز می‌کنه، می‌پرسه این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ و در پاسخ به این پرسش‌ها به دنبال علمه، منتظر یکی براش توضیح بده، بعد اون علم رو دریافت می‌کنه. دریافت عقل، دریافت فعاله، یعنی میاد اون رو با داشته‌های قبلیش مقایسه می‌کنه، با اونها میسنجه، با لوازم اونها میسنجه، و در نهایت حکم میکنه که بله اینجوریه، همینطوریه که شما گفتی. چگونه حکم میکنه؟ با مواجهه و مشاهده و تجربه در میدان عمل. البته بعد در جای خود گفتیم که وقتی که در واقع علم بیرونی شد، وحی سه کار انجام میده: تنبیه، تبیین و تعلیم، که تعلیمیات وحی در واقع خبر از غیبه، که اونا سازوکارش یکم فرق میکرد، اشاره کردم در روایت های قبلی. ولی این سازوکاری که الان عرض کردم از کودکی تا الان جریان داشته. معرفت میخوای پیدا کنی، دریافت وجودی، یعنی میخوای حقیقت رو بیابی آنچنان که هست، باید اولا عقل به میدان بیاد و جهل بره کنار. عقل در مقابل جهل، نه در مقابل نادانی ها، همون توضیحی که تو کتاب عقل و جهل گفتیم. عقل به میدان بیاد، علم رو دریافت کنه، بره در صحنه مواجهه و مشاهده و زندگی. اگر این بسترها مهیا شد، اون وقت میتونه معرفت شکل بگیره، بگه آره 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 آره، همینی که تو گفتی رو یافتم در واقعیت عالم. هم باید با واقعیت ارتباط پیدا کنه، هم باید علم بهش برسه، هم باید عقل به میدان بیاد، نه هوا. مثلا موانع برداشته شده، گاهی اوقات هوای نفس مانع میشه عقل به میدان بیاد، گاهی اوقات عقل به میدان اومده داده نداره، گاهی اوقات عقل اومده داده اومده تو کتابخونه است مواجهه نداره. هر سه باید باشه. اگر هر سه آمد، معرفت شکل میگیره. درست شد؟ معرفت شکل میگیره. و این معرفت در واقع چی میشه؟ باید اگر میخواد در دور معرفت شناسی این معرفت شدید بشه، توسعه پیدا کنه، هم کمی و هم کیفی، باید بر اساس این معرفت در میدان حیات و زندگی دوباره عمل انجام بشه. مواجهه های بعدی، مشاهده های بعدی، تجربه های بعدی، این عمل رو ببره بزنه به دل میدان، دوباره سوال ایجاد میشه، دوباره مراجعه کنه به منبع علم، علم رو بگیره، دوباره بیاد در مواجهه میدان و هی رفت و برگشت کنه. تعلم، تعقل و عمل، اینها باعث میشه که به تدریج انسان لحظه به لحظه بر معرفتش افزوده بشه. لا یقبل الله عملا الا بمعرفه. اصلا این عمل که عمل مقبوله، عمل مقبول پشتوانه داره. پشتوانش چیه؟ شما شنیدید دیگه که انما الاعمال بالنیات. عمل اصلا تمامش نیته، عمل پشتیبانشون عقلانیت پشتیبانشه. اونی که به عمل جهت میده، ارزش میده، اونی که به عمل ارزش میده جهت عمله، انگیزه عمله، نیت عمله، عقلانیت پشت عمله. اینکه این عمل بر اساس چه تعقلی در چه جهتی داره جریان پیدا میکنه، اینه که عمل رو ارزشمند میکنه و مقبول میکنه. واسه همین عمل ریایی ارزشمند نیست، چون برخواسته از یافته خداوند نیست. کسی که خدا رو بزرگتر، اکبر نیافته از مردم. اگه یافته بود نمیتونست الهش رو مردم قرار بده، رو کنه به مردم، در محضر خدا عملش رو ریایی انجام بده. واسه این عمل بالا نمیره، عملی بالا میره که لا یقبل الله عملا الا بمعرفه. خدا عمل رو قبول نمیکنه مگر اینکه پشوانه داشته باشه. نماز باید پشوانه داشته باشه، روزه باید پشوانه، حج باید پشوانه. پشوانه چیه؟ اون عقلانیت پشتیبانشه، اون معرفت و اون دریافت تو از این عمله، که این عمل چگونه تو رو داره جلو میبره، به چه سمتی میبره، چگونه میبره. بعد خود اون معرفت هم اصلا، خب میگه خب معرفت از کجا بیاریم، این دریافت از کجا بیاریم؟ ولا معرفت الا به عملن. معرفت هم حاصل نمیشه الا اینکه شما در ساحت عمل و مواجهه باشی. همین الان گفتم برای اینکه معرفت شکل بگیره هم علم لازمه، هم تعقل و هم مشاهده و یعنی مواجهه با در واقع ساحت‌های مختلف زندگی. اینها چگونه اون وقت رو هم متوقف میشن؟ اینا مثل دورهای فنر رو در نظر بگیرید که هی حلقه به حلقه بالاتر میره هرچی پیچ میزنه، اش میگن دور حلقوی. میتونه حلزونی هم باشه، مثل حلزون دیدید هی فزاینده است، هی افزایش پیدا میکنه، یعنی هی یه چرخ میزنه بالاتر میره. شما اولش وقتی بچه زبون باز میکنه دنبال کدوم معرفته؟ دریافت این که این سرده، اون گرمه، این نامش چیه، این نمیدونم سفته، این دندوش درد میگیره، این خوشمزه است، این تلخه، اون شوره، اینا رو میخواد بیابه و دنبال سواله. این سوال میپرسه، عقلش به میدان میاره همون مقدار که داره تا چیکار کنه؟ تا معرفتی حاصل کنه. بعد اون معرفت رو به کار میزنه، میره در میدان عملهای بزرگتر. به تدریج عقلم خدا افزایش پیدا کنه، چون میگفتیم عقل هم ارتقا یابنده است، عقل بیشتری بهش میدن، عمل بیشتر، این خودش سوال بیشتر دوباره میاره، دوباره در میدان عمل معرفت بیشتر کسب میکنه. پس اینم به همین صورت هست، لا یقبل الله عملا الا بمعرفه. خدا هیچ عملی رو قبول نمیکنه مگر پشتوانه معرفتی داشته باشه. شما باید حقیقت عالم رو ما بشناسیم. معرفت هم حاصل نمیشه مگر بری در ساحت زندگی. واسه همین انبیا در کنار مردم زندگی میکردن. تربیت میخوای یاد بگیری باید به کف مدرسه، اقتصاد میخوای یاد بگیری باید کف بازار، آدم میخوای تربیت بکنی باید بری کف خیابون با مردم زندگی کنی، تو ساعت‌های مختلف مردم باشی با مردم. فمن عرف دلت المعرفت علی العمل، هر کس که معرفت پیدا کرد اصلا خود این معرفت تو رو هل میده به سمت عمل. وقتی یافتی حقیقت رو نمیتونی نسبت به این حقیقت بی تفاوت باشی و ترغیب میکنه تو رو که برو. مثلا شما اگر خدا رو مزمزه کرده باشیم و درکی از خدا در درون ما شکل بگیره، این درک از خدا ما رو میکشاند به سمت عمل برای خدا، به سمت شناخت خدا، به سمت گرایش به خدا، حالا چه عملش جوارحی باشه چه جوانحی باشه. و من لم یعمل، ولی کسی که حالا میخواد اون طرفشو بگه، حالا این ورشو گفت که اگه معرفت حاصل شد خودش هلت میده، دلالتت میکنه به سمت عمل. کسی هم که عمل نکنه اون وقت اون معرفت تقلیل پیدا میکنه و معرفت های بعدی رو پیدا نمیکنه، یعنی همون قبلیه رو یواش یواش سوس میشه از دست میده، همون جلوترا رو پیدا نمیکنه. فلا معرفت الا. اگه میخوای الان واقعا ایمان بیاری که خدا رزاقه و من حیث لا یحتسب روزی میده، که حالا روزای قبل گفتم تا هم مثالش داغه، باید بری ایمانی با خدا ببندی و وایسی مرد باشی، نری در واقع از راه حرام یا ذلیل کنی خودت رو، بگی خدایا تو گفتی از اون جایی که در محاسبه من نمی آید عزت مندانه، البته با تأخیر و در حد نیاز میدی، من وایسادم تا بدی، تا اینو بیابی. باید به میدان عمل بری. اگر عمل نیاری به میدان بری، با یه حسابکاری ببندی، بگی حالا ما گرسنه نمونیم، معرفت به این سنت پیدا نمی کنی. وقتی این سنت رو میابی که در میدان عمل مجاهدانه بری، بگی نداره، من تکلیفم رو برمیدارم ولو گرسنه بمونم، بعد خدای تو رو جمع میکنه، ایمان پیدا میکنی به رزاقیتش. اگه میخوای ایمان پیدا کنی به رزاقیتش، بعد مجاهدانه به میدان عمل بزنی و تکلیف رو برداری. فرضمون اینه که تو الان یه تکلیفی رو قراره برداری، مثلا طلبه بشی که پول خیلی توش نی، مثلا حالا البته اینجوری نیست واقعا، تو طلبگی پولم هست. آدمای این تحلیل غلطی اصولا که فکر کنن کسی طلبه اومد حتما باید نمیتونه پول در بیاره. حالا فرضاً اینجوری میگه، حالا فرضاً بگه که این باشه، آقا اصلا نمیذارم با مامانا بچه‌شون طلبه بشن چون آقا پولش کم میشه، آقا تو برو به میدانه. آقا میگه خدا رزقو میده. میگه اون که ما که ندیدیم، اون ندیده، اون معرفت پیدا نکرده به رزاقیت. چرا؟ چون هیچ وقت به میدان مجاهدت نزده که حالا بخواد اونجا رزاقیت خدا رو بیابه. الا ان الایمان بعضه من بعض. اگه میخوای پشتوانه معرفتی پیدا کنی و حقیقت عالم رو بیابی، باید مجاهدانه به میدان عمل بزنی. اگه میخوای عمل میدان عمل بزنی، بدون که پشتوانه معرفتی خیلی مهمه ها، اونه که به عملت هویت میده، جهت میده، ارزش میده. الحمدلله رب العالمین.